بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس برایت و حکمت ساب امین نجات، جلسه 42، نهومه دیمه. بعدم خواستیم خبرگان شرکت کنیم، مشکل نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما رسیدیم به فصل دوم. چون چرس کردیم میشد که از جهتی مواز فصل دوم رو به عنوان مطالعه بیشتر قرار بدیم، ولی حالا چون نکته های مهمی هم دارد و از جهاتی فکر میکنم که تر بکنیم بد نباشه، عرض خواهیم کرد. بحث های این فصل ناظر هستش از جهتی به اونچه که صدر المتعلین در اسفار جلد اول صفحه 80 آورده، البته ناظر به فرمایشات ملادی سبزواری هم در شرح منظومه هست. صدر المتعلین در همین آدرسی که از اسفار عرض کردیم، بعد از اینکه وجود رابط رو ترک کرد، دو تا مسئله رو راجع به وجود رابط ارائه کردن و فرمودن که بین این آیون اختلاف هست. یکی اینکه آیا اطلاق وجود در وجود رابط و وجود فی نفس مستقل بر اساس اشتراک معنویه یا نه بر اساس اشتراک معنوی نیست، این یک سوال. سوال دوم اینه که اگر بر اساس اشتراک معنویه، آیا اینا اختلاف نوعی دارند یا ندارند. این دو تا سوالی است که صدر المتعلین در این بحث مطرح کرد. جوابایی که صدر را داده به این سبکه، گرچه اونجا یکی از متن‌های بسیار پر اهمیت و پر اثر در کل فلسفه شکل گرفته و مباحثی هست و محشین رو به درد سرهای انداخته، اینو ما با اونا کار نداریم. جوابی که به سوال اول میده اینه که بله، ما از اول هم گفتیم، الان هم میگیم که وجود مشترک معنویه و به کارگیری وجود در معنای فی نفسه و در معنای فی غیره به حسب اشتراک معنوی صورتی، این واقعا اونم وجوده، اینم وجوده، اشتراک معنویه. اما جوابی که به سوال دوم داد اینی که آیا حالا که مشترک معنویه اینا اختلاف نوعی دارن یا ندارن، صدر المتعلین فهمون چرا اختلاف نوعی دارن، یعنی در اصل طبیعت وجود مشترکن که همون اشتراک معنوی وجود میشه، ولی دو نوعی از وجوده. کلمه نوع هم نوع اصطلاحی منطقی مد نظر نیست، دو گونه از وجوده، یه گونه اسمیه، یه گونه هم چیه؟ حرفیه. خیلی فضا از یه جهتی واضح و روشن اونجا جلو میره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اختلاف اول اصلا ذکر نکرد، یعنی نیاز ندیدن ذکر بکنن. خیلی واضحه که وجود اشتراک معنوی داره، هم وجود فی نفسه هم وجود فی غیره، هر دوتا در اصل معنای وجود مشترک هستن. اختلاف اول رو مطرح نکرد، ولی اختلاف دوم رو مطرح کردن. اختلاف دومی که مطرح کردن پاسخ علامه این استش که اینا اختلاف نوعی ندارند. توجه کنید، اختلاف دوم چی بود؟ اینی که حالا که مشترک معنوی، آیا نوعا مختلف است یا نوعا مختلف نیست. علامه صدر متعلم فرمودن که اختلاف نوعی هست، علامه میفرماد اختلاف نوعی نیست. در ظاهر آدم گمان شاید بکنه که مثلا اختلافی بین ایشون و صدر المتعلین هست، در حالی که این نیست. اصلا تفسیری که صدر المتعلین راجع به اختلاف نوعی گفت با تفسیری که علامه طباطبایی الان برای بحث اختلاف نوعی داره مطرح میکنه متفاوته. تفسیر صدر المتعلین همون تفسیری که عرض کردم، گونه های متعدد وجود، یه گونه اسمیه، یه گونه حرفیه، یه گونه فی نفسه هست، یه گونه فی غیره هستش. خیلی واضح بیان صدر المتعلین. اما مراد علامه طباطبایی از این که معنای فی نفسه وجود با معنای فی غیره اختلاف نوعی دارن یا ندارن یه چیز دیگه ایه. اون چیه؟ خودشون تفسیر کرده، میگه اگر ببینیم معنای حرفی وجود یعنی معنای فی غیره قابلیت انسلاخ از شأن حرفی و فی غیره بودن رو در واقع نداره و نمیتواند تبدیل به معنای اسمی استقلالی وجود بشه، اگر اینجوری باشه میگیم اختلاف نوعی دارن. یعنی اگر معنای حرفی وجود هم وجود فی غیره به گونه‌ای نیستش که به هیچ وجه بتواند تبدیل بشود به معنای اسمی استقلالی فی نفسه وجود، اگه نمیشود این اتفاق بیفته پس اختلاف نوعی دارن. اما اگر نه، بشود معنای حرفی را با برخی از ملاحظات که خودشون توضیح میدن با برخی از ملاحظات تبدیل کرد به معنای اسمی استقلالی وجود، پس معلوم میشه اینا اختلاف نوعی ندارن. با توجه به چنین تفسیری هستش که بعد خود ایشون وقتی ازشون میپرسیم که بالاخره اختلاف نوعی دارن یا ندارن، ایشون میفهمند اختلاف نوعی ندارند. چرا؟ صدر المتعلین فهمیده بود اختلاف نوعی دارن، چون تفسیرش از اختلاف نوعی متفاوت بود. ایشون میفرماد اختلاف نوعی ندارن. چرا؟ برای اینکه تفسیرش از اختلاف نوعی داشتن چیه؟ اینی که نشود معنای فی غیره رابط تبدیل بشود به معنای فی نفسه معمولی. اگر نشه تبدیل بشه این اختلاف نوعی دارن. اما اگر بشود این تبدیل صورت بگیره، معناش این استش که اینا اختلاف نوعی با هم دیگر ندارن. ما به الله میگیم شما از کجا میگید که معنای حرفی وجود یعنی رابط و فی غیره میتواند تبدیل به معنای اسمی فی نفسه وجود بشه؟ از کجا این فرماشو دارید؟ از کجا این فرماشو دارید؟ میگه به خاطر یک ارتقایی که در فلسفه صدراست بود. یعنی اگر این بحثی که الان میخوام مطرح بکنم نبود، قطعا این بحث رو میذاشتم در عهده خودتون که مبحث رو خودتون پیگیری بکنید. ببینید، من قبل از اینکه وارد تبیین این قسمت از فرمایش علامه طباطبایی بشم، یه مقدمه رو توضیح بدم. صدر المتعلین وقتی وارد بحث وجود فی غیره و رابط شد، یک نمونه رو همه قبول داشتن و اون کجا بود؟ رابط و فی غیره در گزارها و قضایا. خیلی واضح همه میپذیرفتن که بله، بین موضوع و معمول یه وجود رابط ما داریم که موضوع معمول رو به هم دیگه ارتباط میده. صدر به ما گفته خوب توی هویت این فی غیره توجه کنید، سنخش یک سنخ فانی و استهلاکیه در طرفینه، همون بحثی که مطرح کردیم، اون یک نمونه. بعد اومدیم جلوتر گفتیم فیلسوف به این مقدار بسنده نمی کنه. فیلسوف میخواد این سنخ از وجود رو کجا اثبات بکنه؟ در عالم تکوین و خارج اثبات بکنه. تحلیل هایی کرد و مباحثی مطرح شد و انواع قضایا و مطابق و مطابق و در این کش و قوسات در نهایت به اینجا رسیدیم که در مطابق و محکی یک قسم از گزاره ها ما به لحاظ تکوینی و خارجی واقعا بین دو تا وجود فی نفسه یک وجود فی غیره داریم. توجه کردید؟ بین جوهر و عرض اون حالت ربطیتی که بین اینا هستش ما به اون میگیم وجود فی غیره. ولی مواظب باشید هویت بنیادین این وجود فی غیره با رابطه در قضیه از یه جهت فرقی نداره، درست اون تو ذهنه و اون تو خارجه، ولی تو اون هویت بنیادینش که فی غیره است، مستهلک و فانی در غیره، همون وضعیت رو داره، اومده در خارج تو یک نمونه اثبات کرده. تا اینجاش هم خیلی از فلاسفه با ملا صدرا همراه هستن. حالا صدرا متعلم تو فلسفه خودش، این تو حکمت متعالیه، میخواد یه کار تقریبا بسیار شگرف انجام بده و اون چیه؟ و اون اینه که میخواد ایشون توضیح بده تمام معالیل نسبت به حق سبحانه و تعالی که علتشون هست، توجه کنید این بحث رو، تمام معالیل نسبت به وجود حق سبحانه و تعالی علتشه دقیقا همون هویتی رو داره که وجود فی غیره بین جوهر و عرض داره، توجه کنید. یعنی ایشون صدر متعالی، این تحولاتی در فلسفه پیش اومد تا به اینجا رسیده شده. صدر متعالی بعدن تو بحث علت و معلول اونجا میاد این بحث مفصلش در مثلا یه مقدار با تفسیری بیشتر تو نایه اومده، مفصلترش در کتابای دیگه مثل شرح منظومه خیلی مفصلش تو اسفار اومده، که در اونجا ایشون میگه با تأمل شدید در هویت معلولیت ما به اینجا میرسیم که هویت معلولیت جز یک وجود فی غیره در علت نیست، توجه بکنید، جز یک وجود فی غیره در علت نیست. اگر ما الان هیچ واردش نشدیم، ما اینجا هیچ به عمق قضیه وارد نمیشه، اگر بخواید جور دیگری تحلیل بکنید این با هویت معلولیت سازگار نیست، یعنی اگر تحلیل های دیگر رو ترک کنید به نوعی استقلال در معلولیت میرسید، یعنی معلولیت تو بخش هایی از ذات خودش نباید معلول باشه. اگر عمیق بشید تو هویت معلولیت باید کلش رو بگید فقر الالله، ربط الالله، نسبت به علت، یعنی یک وجود فی غیره است. اینجا رو مواظب باشید. هنوز حالا ما باز از این هم فلسفه صدرا ارتقا پیدا کرده، ولی توجه داشته باشید الان ما معالی رو واقعا وجود میدونیم، ولی وجود فی غیره و حرفی، یادتون هستش که راجع به وجود اسمی و حرفی میگفتیم چقدر اینو به هم شدت ارتباط دارن، ولی با این حال دو چیزن، دو معنای مختلفه، در این ارتباط شدید مغایرت بسیار شدید بینشون برقراره که یکی اسمی است و یکی حرفی. صدر المتعلم میگه کل معلول ها در مقایسه با ذات حق تعالی که علت همه اونها هستش حالت فی غیره داره، یعنی تغایرشون هم مواظب باشید، ارتباطشون هم مواظب باشید. بعضی ها اومدن چیکار کرد داخل پنده زرم عرض میکنم، بعضی ها هم نوشته شد هم یعنی هم گذارت خیلی شایع و مشهور هم هست که میگن وجود رابط دو قسمه، رابط غیر معلولی و رابط معلولی، یعنی اون شیرینی و لطافت کار صدرا رو از بین میبرن. اساس صدر متعلم میخواد این نکته رو بگه، بله معنای وجود فی غیره یه بار در قضایا هست، یه بار در محکی قضیه اونجوری گزارش کردیم. زیبایی کار صدر اینه که همون هویت را همون بنیاد فی غیره را میخواد در ارتباط با معالیل در مقایسه با حضرت حق میخواد تبیین بکنه، یعنی میخواد بگه همون هویت فی غیره برقرار. بله فرقایی هست، مثلا رابط در قضایا یا رابط تکوینی که اثبات کرده بودیم بین جوهر و عرض، یک فی غیره است که در دو چیز فانیه، یعنی ما دو طرف داریم و یک حقیقت فانیه در دو طرف داریم که این دو طرف به هم وصل میکنه، ولی در اینجا ما دو طرف نداریم و یک رابط، دقت کنید اینجا یک حق سبحانه و تعالی است و روابط به او. و لذاست که بعد در پس از صدرا در میان پیروان صدرا گفتن بهتر اصلا رابط نگیم، بگیم ربط، و خیلی چیز قشنگ، چون رابط همیشه میخواد دو چیز رو به هم ربط بده، ولی دیگه رابط خود ربط این ربطه، این نسبته که بهش میگن اضافه اشراقی، غیر از اضافه مغولیست که دو طرف میخواد، این اضافه اشراقی یه طرف هست، یعنی یک چیز دارید و یک وجود فی غیره فانی در او، مستحلک در او، از یک جهت فانی و مستحلک در این حفظ مغایرت ها. صدر المتعلمین در مباحث علت و معلول به چنین نتیجه رسیده، حالا قبول میکنیم اونا بس جداگانه است، ما میخوایم اینجا رو حل کنیم. صدر المتعلمین تو بحث علت و معلول در نهایت کار، البته نهایت کار یه پله اونورتر هستش که الان ما بحثش رو نمی کنیم، در نهایت کار اومده گفته تلقی عامیانه از علت و معلول که فکر کنیم مثلا علت چیزی به معلول میده، یعنی معلول که یه چیزی هستش بعد علت یه چیزی رو بهش تقدیم میکنه، این حرفا در کار نیستش. اگر بخواید هویت معلول رو عمیقا بشناسید متوجه میشید جز یک نسبتی به حق چیز دیگری نیست، که ما معلول رو همین نسبته میدونیم، همین معنای فی غیره، همین وجود فی غیره، همین وجود رابط، همین وجود عین رب، همین هویت معلوله. هویت مخلوق، هویت خلق، هویت غیر حق، همش همینه. تمام هویتش یه چنین چیزی هستش. حالا تبیین ها و تحلیلاش بمونه سر جای خودش. حالا علامه این بحث تو اینجا باشه، حالا یه مقدمه دیگه رو مطرح بکنم. من فکر میکنم این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم از حاجی سبزواری شروع شده، یعنی درست زمینهاش در آثار صدرا است ولی به این شفافیت در آثار صدرا نیست، از حاجی سبزواری شروع شده. میگه این معلولها رو نگاه بکنید در مقایسه با علت که گفتیم همه فی غیره هست، این در صورتیه که ما همه این معلولها رو در مقایسه با علت نگاه بکنیم که نه همه رنگ میبازه، یعنی همه میشه فی غیره، همه میشه معانی دویده و مرتبط شدید، ولی معانی متفاوت است، تغایر محفوظه، ارتباط حق و خلق چنین ارتباطی خواهد بود. حالا از یک منظر نگاه بکنیم به این سبب در میاد، ولی اگر منظرمون رو عوض کنیم، یعنی چیکار بکنیم، یعنی اصلا اینا رو در مقایسه با علت در نظر نگیریم بلکه در مقایسه با خودشون مورد مطالعه قرار بدیم، توجه کردید؟ وقتی ما مقایسه به خودشون بکنیم اون وقت اینا تبدیل میشن به معانی اسمی که انواع روابط بینشون برقراره، توجه کردید؟ بنابراین ایشون میخواد الان برسیم یواش یواش به اون ثمره‌ای که علامه طباطبایی اینجا میخواد بگیره. سوالی که ما در این فصل مطرح کرده بودیم چی بود؟ آیا وجود حرفی رابطه فی غیره اختلاف نوعی با وجود اسمی دارد یا ندارد؟ ایشون گفت اگر معنای حرفی قابل تبدیل به معنای اسمی نباشد اختلاف نوعی داره، اگر باشد اختلاف نوعی نداره. ایشون میگه نگاه بکنید به تحلیلی که صدر المتعلین راجع به معالیل در مقایسه با علت داره، خوب دقت کنید. نباید کسی اشکال بگیره به علامه که آقا چرا بحث رو خلط کردید، بحث ما راجع به رابطه در غذایا بود، شما یه دفعه رفتید تو رابطه معلول، ما میگیم حواستون باشه ما رابطه در غذایا داریم که هیچ، همون هویت رو تو خارج اثبات کردیم بین جوهر و عرض، اونم که هیچ، صدرا همون محتوا رو آورده در معالیل نسبت به علت قرار داده و هیچ تفرق بحثی اینجا صورت نگرفته، کاملا منسجمه. نگید آقا شما چرا یه دفعه رفتید تو این سمت، ما بحثمون در رابطه معلول متفاوته، عرض کردم مشهور همینه، مشهور تو فضاهایی رو که مینویسند و میگن همینه که آقا رابطه معلول چه ربطی داره به رابطه رو که از اول شما بحث کردید، نه هویت همینه یک چیزه، یه وقتی در دل قضیه است، یه وقتی بین جوهر و عرضه، یه وقتی ما میخوام میگیم معلول در مقایسه با علت یه چنین هویتی داره. علامه میگه نگاه بفرمایید بر اساس تحلیل صدر المتعلین این معالیل رو وقتی در مقایسه با علت در نظر میگیری یه وضعیت داره، این معالیل رو بدون لحاظ با علت در نظر میگیری وضعیت دیگری داره، در مقایسه با علت فی غیره میشه، وقتی استقلالی که نگاه میکنید اینها میشن جوهر، عرض، روابط. اتفاقا تو اینجا اون رابطی که قبلا بحث میگردیم در دل این نگاه شکل میگیره، یعنی جوهری باید داشته باشه، عرضی باید داشته باشه، اینا معانی اسمیه، بینشون هستش که معنای حرفیه. ما این مقدار از بحث رو میخونیم، هنوز بحث یه مقدار ادامه داره، ببینیم چی کار باید بکنیم. الفصل ثانی، حالا این که داخل فروش اومده که کیفیت و اختلاف رابط و المستقل، همین که یا اختلاف نوعی دارن یا ندارن، عرض کردم این ناظر از به عبارت صدرا در صفحه 80 جلد اول اسفار، تو اونجا دو تا اختلاف مطرح شده، اشتراک معنوی دارن یا ندارن، اگه اشتراک معنوی دارن اختلاف نوعی دارن یا ندارن. اختلاف اول ذکر نکرده چون الله میگه واضحه اینا اشتراک معنوی دارن، هر دو وجودن، و اما یا اختلاف نوعی دارن یا ندارن. عرض کردم تو اسفار میگه اختلاف نوعی دارن، ایشون اینجا میگه اختلاف نوعی ندارن. اختلافی بین الله و صدرا نیست، صدرا که میگه اختلاف نوعی دارن داره به گونه های وجود اشاره میکنه، ایشون که میگه اختلاف نوعی ندارن یه تفسیر خاصی ازش ارائه داده. ببین بیان رو یه خورده میخونم جلو میرم، شما اون دستگاه همه بحث رو توجه داشته باشید تا بریم جلو. اختلفوا فی ان الاختلاف بین الوجود الرابط والمستقل، اختلاف کردن حکما در این که آیا تفاوت آیا اختلاف بین وجود رابط و مستقل، وجود رابط یعنی فی غیره، مستقل یعنی فی نفسه، روشن دیگه، هل هو اختلاف نوعی یا یک اختلاف نوعیه، یعنی نوعاً با هم مختلفن؟ دقت کنید خود علاقه تفسیر کرد، چون تفسیرشون یکی متفاوت با تفسیر صدرا بود، خودش تفسیر کرده به معنا اختلاف نوعی داشته باشن یعنی چی؟ به معنا ان الوجود الرابط ذو معنا تعلقی لا یمکن تعقله علی الاستقلال، به این معنا که وجود رابط یعنی فی غیره یک معنای تعلقی ربطی، تعلقی ربطی یعنی همون در غیر بودن، وجود رابط یک معنای تعلقی ربطی در غیر بودنی دارد که لا یمکن تعقله علی الاستقلال، نمی شود او رو مستقلا فهم کرد، همیشه باید در ذیل دیگران فهم بشه. و یستحیل ان یسلخ عنه ذلک الشأن، و اصلا محال استش که کنده بشود از او چنین شأنی، کدوم شأن؟ تعلقی بودن، در غیر بودن. فیعود معنا اسمیا به توجیه الالتفات الیه بعد ما کان معنا حرفیا، دقیقا اینجا معنا اسمی و حرفی اینا رو آورده که از همون اول روش تاکید داشتیم، توجه کردیم واژه ها رو اینجا خودش داره چیکار می‌کنه، به کار می‌بره. فیعود معنا اسمیا، این تبدیل به معنای اسمی بشه، به توجیه الالتفات الیه، یعنی بعد از اینکه ما نگاه رو به خودش بدوزیم، بعد ما کان معنا حرفیا، بعد از اینکه حرفی بوده تبدیل به معنای اسمی بشه به واسطه اینکه ما نگاه رو به خود او متوجه بکنیم. ببینید اگر نشه این کار صورت بگیره محال باشه، اینجا یعنی اختلاف نوعی دارن. حل و اختلاف نوعی به این معنا که وجود رابط نتواند وجود اسمی بشود، توضیح هم داد که اگر معنای حرفی بخواد معنای اسمی بشه کیفیتش چیه، یعنی به توجیه الالتفات علیه، توجه کردید؟ آیا نمیتواند بشود؟ اگر نشه میشه اختلاف نوعی دارن، یکی میگیش کننده است، اگر نشه یعنی اختلاف نوعی دارن، اما اگر بشه یعنی اختلاف نوعی ندارن، توجه کردید؟ او لا اختلاف نوعی بین هما، یعنی که نه اختلاف نوعی بین این دوتا نیست. اختلاف نوعی بین این دوتا نیست یعنی چی؟ یعنی معنای حرفی وجود قابلیت تبدیل به معنای اسمی را دارد. توجه کردی چیشو شد؟ خب چیکار باید بکنیم؟ کدوم حرف درسته؟ ایشون میفهمد والحق هو الثانی، واقعیت دومه، حقیقت دومی، یعنی چی؟ یعنی معنای حرفی قابلیت تبدیل به معنای اسمی را دارد و چون قابلیت تبدیل دارد پس اختلاف نوعی با هم دیگر ندارن. خب جناب علامه از کجا شما میگید که معنای حرفی وجود قابلیت تبدیل به معنای اسمی وجود رو دارد؟ متمسک میشه به دیدگاه صدر المتعلین در حوزه تحلیلی که راجع به معالیل در مقایسه با علت کرده. نگیم که وقتی اینا با این بحث خارج شدیم ما در ارتباط با قضیه، اونایی که مثلا اصلا خارج توجه نمیگن قضیه که میگن همه بحثا خلق شده، هیچ اصلا اینجوری نیسته، چون ما از دل قضیه رفتیم به طرف چی؟ محکی قضیه و اونجا اثبات کردیم. اینجا هم که رسیدیم یه کسی نگه بابا اونجا بحث اضافه مقولی بوده، دو طرف داشته، بین جوهر و عرض بوده، این یه چیز دیگه است. نه، یک هویته. یعنی اصلا زیبایی کار صدر متعلین در همینه، شکل ویلا بخواییم دو نوع مختلف و دو چیز دیگه از اون زیبایی میفته. اصلا صدران نمیخواد این کار رو بکنه، صدران میخواد بگه دقیقا همون هویتی که فی غیره حتی در دل رابط تو قضیه داره و بعد ما تو خارج هم مثلا پیداش کردیم که اتفاقا همون هویتی ولی تو تکوین خارجه، همون مدل از وجود رو ما میخواییم برای چی اثبات بکنیم؟ برای وجودهای معلول ثابت بکنیم. این وجودهای معلول یه وجودهای فی غیره هستند، یه وجودهای فی غیره هستند، تو همون دستگاه میخواییم بحث بکنیم. الان علامه برای اثبات حرف خودش تمسک میکنه به حرف صدر و متعلین تو حوزه علت و معلول، والحق هو الثانی، حق دومیه، این اختلاف نوعی با هم ندارن، یعنی معنای حرفی قابل تبدیل به معنای اسمی وجود هست. والحق هو الثانی لما سیعتی فی مرحلت العلت والمعلول، به خاطر آنچه که بعداً خواهد آمد در مرحله علت و معلول، آدرس نوشته مرحله سابقه فصل سوم، در اونجا خواهد آمد. البته اونجا خیلی گزارش مفصلی نیست، ولی در اصل بحثش اونجاست. اونجا ما می‌خوایم رابطه معلول رو با علت توضیح بدیم که چه جور رابطه‌ای هستش. خب لما سیأتی فی مرحله العلت والمعلول، خب چی بعداً میاد؟ ان وجودات المعالیل رابطتون به نسبت الاله ها، و در نهایت این همه چیز در مقایسه با خدا این وضعیت رو داره، وجودات معالیل رابطه هستن در مقایسه با علل خودشون. این رابطه رو توجه داشته باشید، کلمه رابط معنی اولی که میده یعنی دو چیز رو به هم پیوند میده، توجه کردید؟ لذا وقتی صدرا راجع به معالیل گفت رابط به کار برده، بعد به تدریج گفتن بهتره ما بگیم چی؟ ربط، اصلا رابط هم نگیم، این ترقیه تو فضای اصطلاح، چون اونجاها اضافه نسبت، نسبت و اضافه مقولی بود. اضافه مقولی، شما میگه اضافه مقولی چی؟ انشاءالله بحث مقولات رو که در مرحله 6 خوندید بخونید یا خونده باشید اونجا فضاش میاد. اضافه مقولی، اضافه نسبت مقولی دو طرف داره، توجه کردید؟ ابوت بنوت، اب ابن، یک نسبتی بینشون برقراره، یا فرض کنید سخت ته، یک نسبتی بینشون برقراره، دو طرف داره. ولی اضافه اشراقی یک طرف داره، اضافه اشراقی یعنی که یک چیز داریم و یک اشراق و یک در واقع جلوه، یک تجلی، توجه کردید؟ یک هویت معلولی، همین، نه اینکه یک معلول داریم، یک علت داریم و یک چیزی این وسط وجود داره، نه نه، اصلا معلولی جز همون افاضه، چیز افاضه شده چیز دیگری نیستش، همونه، توجه کردید؟ جز همون نسبتی که برقرار چیز دیگری نیستش. لذا ما میگیم معالل چی هستند در دستگاه صدامت؟ روابط و نسب، نسب و روابط هستن. خب خیلی خوب، والحق هو الثاني لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول ان وجودات المعالل رابطة بالنسبة الى الالها. خب حالا و من المعلومه، یعنی یه چهره از معالل رو که نگاه میکنی اینا میشن فی غیره. بحث ما الان دغدغه علامه طباطبایی چیه؟ میخواد بگه فی غیره قابل تبدیل به چیه؟ اسمیه دیگه، تا بگه اختلاف نوعی بینشون برقرار نیست. میگه همه معالیل در مقایسه با علت چیان؟ حالت فی غیره دارن. حالا میخوایم به شما نشون بدیم که با توجیه التفات به خود اینها، اینا تبدیل میشن به معانی اسمی. اینجا ما بحث زیادی داریم، ما توجه کردید؟ مثلا یه سوال، آیا این توجیه التفات مگه واقع رو عوض میکنه؟ این تو ذهن شما هستش؟ آیا میخواید بگید که معانی حرفی تو ذهن تبدیل به معنای اسمی میشن، قابلیت این تبدیل دارن؟ تازه این تبدیل به چه معناست؟ یا میخواید بگید نه، واقع امر اینجوریه، چجور ما باید بحث بکنیم؟ یکی از سوالات جدی که راجع به فرمایش حاجی، یعنی چون این عبارت سریع به این شکلی را صدر متعلیم من ندیدم ازش، چون این بیان رو که حاجی و بعد علامه داره، یه سوالی که زود به ذهن میاره همینه که این توجیه التفات چه تأثیری در واقع داره؟ آیا میخواد بگید در ذهن روشن بکنید برای ما؟ به لحاظ ذهن ما میتونیم اشیا رو از علتشون ببریم، کما اینکه اونایی که اصلا علت رو قبول ندارن کفار، همه اینا معانی اسمی میدونن اشیا را، درسته؟ وقتی علت رو قبول ندارن همه معانی اسمی میدونن. خب این یعنی به نگاه و نوع معرفت در واقع بستگی داره، تو ذهن این تبدیل صورت میگیره یا واقعا و در نفس الامر شما میخواید بگید معنای حرفی تبدیل میشه به معنای اسمی. یعنی این که ما وقتی نگاهمون رو برمیگردونیم تمام واقع عوض میشه، تبدیل میشه به معنای اسمی. چی باید گفته بشه اینجا؟ حالا من میخونم، باز یکی دو تا عرض خواهم کرد. میفرماد که بله، و من المعلوم، این و من المعلوم همینجوری که خوندم اینجوری باید بخونم، یعنی داستان عوض میشه. تا حالا گفتیم اینا در مقایسه با علت چیان؟ فی غیرن، نسبتن، ربطن. حالا و من المعلوم ان منها ما وجوده جوهریان و منها ما وجوده عرضیان. و خیلی واضحه که همین معالیل بخشاش وجود جوهری داره، یعنی مایه جوهر به ما تعبیر میده، بخشاش مایه عرض به ما تعبیر میده، و اون وجودی که به ما مایه تعبیر میده اون وجود چی باید باشه؟ اسمیه، استقلالی باید باشه. و هیه جمیعا وجودات محمولیت مستقله، و اینا همشون وجودات معمولی مستقل هستن، معانی اسمی هستن. تختلف حالها بالقیاس الى عللها و اخذها فی نفسها، میفهمد مختلف میشود وضعیتشون در مقایسه با عللشون و اخذها فی نفسها. یعنی دوتا، اگر در مقایسه با علل در نظر گرفته بشه یه وضعیت دارن، اگر در مقایسه با خودشون لحاظ بشه یه وضعیت دیگه دارن. این دو تا است. تختلف حالها بالقیاس الى عللها یک، و اخذها فی نفسها دو. اگر اخذها فی نفسها بشه تبدیل میشن به معانی اسمی، اگر در مقایسه با علل در نظر گرفته بشه تبدیل میشه به معانی حرفی. فهیه به نظر الى عللها وجوداتون رابطه و به نظر الى انفسها وجوداتون مستقله. در مقایسه با علل وجودات رابطه هستن، در مقایسه با خودشون وجودهای نفسی استقلالی هستن. فاذن المطلوب ثابتان. با توجه به این بحث مطلوب ما چی بود؟ این که معنای حرفی قابلیت تبدیل به معنای اسمی را دارد، پس مطلوب ما ثابته. و از بحثایی که گذروندیم این نکته هم روشن میشه و یه از ارامه ما تقدم از این بحثی چند ساعت قبل گذروندیم که مثلا مفاهیمی که ما از اشیا میگیریم در این که مستقل باشد یا نباشد بستگی داره که با چی ملاحظه کنیم. اگر با علت لحاظ کردید مفهوم استقلالی نداره، اگر بین خودشون لحاظ کردید مفهوم استقلالی داره. پس این مفاهیم مثلا فرض کنید که در، چوب، آهن، اینها در این که مفاهیم استقلالی دارن یا ندارن وابسته هستش که با چی ملاحظه بشه. و یظهر مما تقدم ان المفهوم تابع فی استقلاله بالمفهومیت و عدمه لوجوده. این لوجوده یعنی متعلق به اون تابعان هستش. از بحث های قبل روشن شد که مفهوم مثل فرض کنید که سنگ، چوب، دیوار، انسان، اینها مفهوم در استقلالش بالمفهومیت و عدم استقلالش تابع وجودی هستش که این مفهوم ازش انتظار میشه. لوجوده الذی ینتزع یا ینتزع من، تابع وجودی هستش که این مفهوم داره ازش انتظار میشه. و لیس له من نفسه الا الابهام، مفهوم به لحاظ خودش در مسئله استقلال و عدم استقلال ابهام داره، یعنی میتونه مستقل باشه میتونه مستقل نباشه. یعنی حرف علامه طباطبایی در اینجا اینه که تمام اون چیزی که ما از معالیل میبینیم در مقایسه با علت نگاه بکنیم اینجا مفهوم استقلالی نداره چون میشه رابط. و علل قاعده باید بگیم که اینا دیگه ماهیت نیستن، چون ایشون فرمود وجود رابط ماهیت ندارن، اینو به اونجا مرتبط بکنید. اما اگر بین خودشون نگاه بشن، خب چون اینجا وجود حالت اسمی پیدا میکنن مفاهیم استقلالی به ما میده و لذا چی تعبیر ما میده؟ ماهیات تعبیر ما میده. بس این اشیا در اینکه ماهیات هستن یا ماهیات نیستن بستگی داره به اون پایگاه وجودیشون. اگه در مقایسه با علت نگاه بشه اینا مفهوم استقلالی ندارن پس ماهیت نیستن، و اگر خودشون نگاه بشن اینا مفهوم استقلالی دارن. این رو چجوری عرض کردم که ایشون فهمون استقلال در مفهومیت و عدم استقلال، چرا بحث ماهیت بودن و ماهیت نبودن رو مطرح کردید؟ به خاطر فرع اولی که در فصل قبل مطرح شد، چون ایشون فرمودن وجود رابط که معنای استقلالی نداره ماهیت نداره و وجود اسمی که استقلالی داره ماهیت داره. این توضیحشون اونجا مطرح کردن. اینجا که میفهمن مفاهیم در استقلال در مفهومیت یا عدم استقلال تابع وجودشون است، گازات مستقل گازات مستقل نیست، یعنی اگر مستقل بود ماهیت، اگر مستقل نبود ماهیت نیست. یعنی این چیزها در مقایسه با علت ماهیت نیست، در مقایسه با خودشون و بین خودشون چی؟ اینا ماهیت، این مفهوم استقلالی میدن و ماهیت درشون مطرح هست.
ذهنیه؟
نه، ذهنی و خارجی. توجه کردید بعد ذهنی. اگه منظور سوالی سی خودم مطرح کردم که حالا باید بحث کنم، ولی اگه منظورتون کلمه مفهوم که داره میگه در ارتباط با خارج و ذهن هستش،
تابع چی؟ اون وقت اونی که هم در خارج هم در ذهن تابع چیشه؟
یعنی تابع این هستش که شما اون وجودها رو با چی مقایسه کنید. اگه وجودها رو با علت مقایسه کردید اون وجودها میشه رابط، پس مفاهیمی که ازش میگیرید غیر استقلالی و ماهیت نیست. اما اگر بین خودشون که نگاه کردید، یعنی اینکه استقلالی، وجود استقلالی پیدا کردن و در واقع مفهوم مستقل دارن میدن و در واقع معناش این هستش که اینا چی هستن؟ مفاهیم ماهوی هستن. خب این تا اینجا شما سوالتون چیه؟ خودشون به توجیه الالتفات فرموده، گفت اینا رو بسیگی به چی نگاه بکنیم؟ توجیه به التفات دیگه، این التفات
مثلا آخر یه ویز فرمود به ما فرادم انال مفهومه تا وجود
میدونم تا به این وجود چجوری عوض میشه؟ اون به خاطر این بود که در مقایسه با علت در مقایسه با خودشون دیگه مرتبط با سفره قبل دیگه، خودشون که اینجوری الان فرمودن مطرح فرمودن. شون سال بشون داره میکنه
مثلا یه عوضی نتیجه به این که مثلا علامه کلا وقت چون الان به نسبت با اتحاله اگر بخواییم حساب کنیم که ما اعتبارا به همین داریم باید به ماهیت نیستن، یعنی فقط وجود ما داریم در این عالم.
خب نتیجه‌ای که از یه جهش میگه با توجیه التفات اینا همه تبدیل به ماهیت میشن دیگه، پس هم داریم هم نداریم. توجه کردید؟ اگر در مقایسه با حق در نظر بگیریم ما ماهیتی نداریم، اگر در مقایسه با خودشون در نظر بگیریم چی ماهیت داریم. یه چنین فرمایشی ایشون داره اینجا الان. مثلا واجد
طلا میگه
که
مقابل ماهیت نیست.
برای اشیا؟ بله. نه، همین که اگه وقتی در مقابل اشیا که میاد، تو دل اشیا که میاد ماهیت داریم. اگه اینا رو مقایسه با حق تعالی بکنید ماهیت نداریم. بیان ایشون ظاهر بیان ایشون یه چنین بیانیه. خب طبیعتاً این بیان یک اشکال جدی برای انسان ایجاد میکنه که مگر عالم واقع دست ما هست؟ توجه کردید؟ بالاخره شما باید بگید عالم واقع اینا وجودهای اسمی استقلالی هن و ماهیت دارن و لذا باستابهای ذهنیشون این هستش که وجودهای اسمی دارن و ماهیت تحویل ما میدن. بالاخره واقع چیه؟ یا نه این واقع وجودهای فی غیره هستن و طبیعتا اسمی استقلالی ندارن، طبیعتا ماهیت ندارن، لذا باستابهای ذهنیشون اینجوری نیست که به ما ماهیت بده. بالاخره واقع چجور میتونه باشه؟ اینجا بحثی که عرض کردم، این بحث تو کلمات صدر متعلم نیستش، از حاجی سبزواری تقریبا اینجور که من تتبع کردم از این به این سبک هستش. حالا اینجا یه وقتی هستش که ما میگیم اصلا علامه طباطبایی منظورش تبدیل شدن معنای حرفی به اسمی تو ذهنه. میدونید نتیجهش چیه؟ نتیجهش این استش که چون صدرام این حرف زده، صدرو مثلا در کلماتش این بحثو داره که وقتی ازش سوال میکنن آیا معنای رابط میشه تبدیل به معنای اسمی بشه، ایشون دو عبارت داره، یه جا میگه محاله یه جا میگه ممکنه. اگر کسی دقت نکنه میگه اینا متوافقه، اگر کسی دقت بکنه متوجه میشه، میگه اونجایی که میگه ممکن نیست به لحاظ واقع و تکوین میگه، اونجایی که میگه ممکنه به لحاظ ذهن در نظر میگیره. خب جناب علامه، شما که میفرمایید این اشیا رو در مقایسه با علت در نظر بگیرید همه میشه روابط، اگر در بین خودشون در نظر بگیرید اینا میشه اسمی، بالاخره واقع چه خبره؟ آیا شما میخواید بگید واقع چون اینا معالیل هستن تحلیل صدرا رو میخواید بپذیرید و میخواید بگید همه روابط هستن نسبت به حضرت حق و اینا در خارج ماهیت ندارن و تو ذهن هستش که ما میتونیم اینا رو نگاه های استقلالی بکنیم و تبدیل به ماهیت بکنیم، آیا اینو میخواید بگید؟ اگه این حرف بزنید میدونید نتایجش چیه؟ یعنی کل حوزه ماهیت فقط در کجا شکل میگیره؟ در حوزه ذهن شکل میگیره. خارج ما چی داریم؟ دو تا وجود داریم، یه وجود اسمی استقلالی که حضرت حق است که به خاطر نکته های ویژه خودش که بعدا تو مرحله چهارم میایم ماهیت نداره، و بقیه وجود هم که همه فی غیره هستن و وجود فی غیره گفتی شما گفتید ماهیت نداره، پس خبری از ماهیت در عالم خارج و تکوین هستن نیستش. این در فضای ذهن است بعد از نگاه استقلالی که ما به اشیا میکنیم و یا مثلا اصلا حق تعالی رو قبول نداریم یا اگر قبول داریم مقایسه با حق تعالی نمی کنیم، تو فضای ذهن هستش که این حالت های استقلالی شکل می گیره. آیا اینجور باید توجیه بکنیم و فرمایش علامه این باید بگیم، این حرف رو باید بزنیم یا نه؟ این یک تعریف. تعریف دوم، این بالاتره. تعریف دوم اینه که فقط دارم گزارشش نمیخوام که عمق قضیه روشن بشه برای دوستان، این اصلا نیازی نبود که اصلا طرح این سوال بکنیم پیگیری بکنیم میگم همینجوری تمام شد رفت توجه کردید تا بمونه برای بعدن. فقط دارم یه گزارش کوتاهی از قضیه میکنم، نمیخوام که عمق قضیه روشن بشه. اگر با این کوتاهی که دادم روشن شد که روشن شد. تحلیل دوم این هستش که ما بگیم نه، اصلا واقعیت امر دو پهلوه. این رو تعبیر میکنم، نباید اصلا بگم بدایی از اینجا، این رو تعبیر میکنم به حیرت متافیزیکی. یعنی عالم واقع دو چهره است، مثل بیان چی؟ مثل الامر و بیان. انسان گیجه، جبر اختیاره، یه سن بیره جبر میشه، یه سن میشه چی؟ میشه اختیار میشه. توجه کردید؟ گرچه امام معصوم فرمود بین جبر و اختیار یه آسمان فاصله است، توجه کردید؟ ولی تکوین به گونه ای هستش که دو پهلو نشون میده. گاهی از اوقات انسان خودش متحیره، یعنی در جهل هستش، این سرجه خودش، ولی گاهی از اوقات نه، واقعیت بگو. لذا مثلا در نقطه های اوج علمی معمولا عالمان به تحیر میافت، این تحیری بسیار شیرین و دلنشین است. توجه کردید؟ اون رب زدنی فی که تحیرا که از دست رسول نقل میکنن بدین سبک معنا میکنن. توجه کردید؟ عالم واقع دو چهره است. توجه کن، یه چهره که نگاه میکنید مزمحل در حق، مزمحل نه معنی اسم، اون کلمات عادی اینا منظور نیستا، اون معنی حرفی همیشه معنی حرفی میمونه، اینقدر معنی اسمی نمیشه. اون بحث توجه خیلی قشنگه، معنای اسمی، معنای اسمی، معنای حرفی، معنای حرفی. این که میگه مزمل نه نابود یعنی هیچ، اینا منظور نیست، اما معنای حرفی که میخوایم لحاظ بکنیم. توجه کرد واقع دو چهره ای دو پهلوه، یه پهلوش نگاه میکنید این سمتی نشون میده، یه پهلوش نگاه میکنید این سمت، یعنی واقع ظرفیت دو جور نگاه من رو داره، نه اینکه من در درون خودم بخوام دو جور نگاه بکنم، یک نگاه واقعیت داشته باشه یک نگاه واقعیت نداشته باشه. واقعیت به گونه ای هستش که این ظرفیت رو داره و میشود دو جور او رو مورد مطالعه کرد. خب این یک کمی سطحش بالا میاد و بیان خوبی هم هست، توجه کرد. اما یه بیان بالاتر از این هم وجود داره، بازم اصلا خیلی خلاصش رو عرض میکنم که این بیان نکته‌های فلسفی قضیه رو هم باز میکنه. یعنی اون جالب یه چیزی گفتیم دو چهره، ولی این کمی فضاش دقیقاً مشخص میکنه مسئله به چه شکل هستش. ببینید خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، بر اساس نگاه صدر متعالی این که معالی روی چنین نگاهی بهش داده، همه روابط در واقع نسبت به حق هستن. اینجا بحث ریزی هم وجود داره، گرچه اون بحث خودش مهمه ولی بحث دقیقی اینجا وجود داره. ببینید ما این معنای اسمی که لحاظ میکنیم و بعد جوهر در میاریم، عرض در میاریم، جواهر رو با هم دیگه نسبت میدیم، روابط بین اینها رو برقرار میکنیم، این رو نگاه بکنید همه این سیستم ها و روابط در یک لایه از هستی انجام میره که کل این لایه به نوع فی غیره با حق مرتبطه. توجه کنید یعنی جنس کار عوض میشه، اینجور نیستش. یعنی ما وقتی میاییم مثلا وقتی که کل عالم رو نگاه میکنیم در مقایسه با حق میشه ربط الالحق، معنای حرفی به حق، این تمام شد. حالا اون نگاه دومی که علامه میگه که تولید معانی اسم میکنه اینه، وقتی رفتیم تو عالم ربط، توجه کنید، رفتیم تو جهان ربط، اینا همش ربط ها، یعنی که نه، حالا بحث اگه زمینای بحث دیگر بود فضا واضح تر بود، میتونیم از کلماتی استفاده کنیم که فضا رو واضح تر بکنه. حالا اون فضا رو که نگاه، اینه کل عالم رو که نگاه، این واقعه کل عالم در مقایسه با وجود حق که همش وجود فی غیره است، اما وقتی ربطی تو لایه وجود فی غیره، تو بستر وجود فی غیره، اینا متفاوتن. توجه کردید؟ تو بستر وجود فی غیره، نه به لحاظ وجود حق، در مقایسه با وجود حق، برای تکوینی ها نه مطالعه ما ها، به نحو تکوینی همه اشیاء نسبت به حق تعالی یک وضعیت دارن فی غیرن، اما وقتی میرید تو لایه وجود فی غیره، نسبت اینها با همدیگر متفاوت هست، که حالا باید بحث بشه این تفاوت‌ها رو چی ایجاد میکنه. اینجاست که معنای وجود اسمی، وجود اسمی رو مواظب باشید، بعد از اینکه همه اینها در مقایسه با حق وجود فی غیره هستن، تو لایه همین وجود فی غیره اختلافاتی وجود داره که بعضیش رو اسمی میکنه بعضیش رو حرفی میکنه در مقایسه با هم، در مقایسه با هم دیگه. و این مقایسه نه اینکه کار ذهن ما باشه، در تکوین واقعا چنین وضعیتی وجود داره. خب ما از این بحث با توجه به این نکته آخری گفتم، خواستم این نکته حل بشه، چون مکرر در مکرر در مکرر این سوال در ذهن مخاطبین این عبارت علامه طباطبایی ایجاد میشه که با توجیه التفات چجوری آیا واقع عوض میشه، مسئله به چه شکله. سه تا تحلیل اینجا خدمتتون عرض کردیم که لااقل فهرستش رو باید بهش توجه بکنیم. خب ما از فصل دوم خارج میشیم، وارد فصل سوم میشیم. در فصل سوم دو بخش دیگر تقسیم مورد مطالعه قرار گرفت. یه بخش اول تقسیم چی بود؟ وجود یا فی نفس است یا فی غیره، اینو در دو فصل مطرح کردیم. حالا در فصل سوم ایشون گرچه محل اصلی بحثش همونچنان که در تیتر خود عنوان مرحله هم آورد تقسیم فی نفسه است به لنفسه و لغیره، ولی آخرش اون تقسیم دوم را آورده، یعنی دو تقسیم بعدی که راجع به وجود مطرح میشه، فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره و بعد لنفسه تقسیم میشه به نفسه و لغیره، این هر دو رو کجا آورده؟ تو همین فصل مطرح کرده. فقط باید مواظب باشیم ما الان وارد بحث جدید که داریم میشیم، بحث قبلیمون رو باید در این فصل هم پیگیری بکنیم. نکته بسیار مهمی در هویت عرض که همون فی نفسه لغیره باشه اتفاق میفته که در اونجا ربط مسئله با دو فصل قبلی کاملا روشن خواهد شد. یعنی هنوز شما باید انتظار داشته باشید هویت فی غیره هنوز بازتر بشه، یعنی یه خورده یه تتمه هایی باقی مونده که در این فصل مباحثش روشن خواهد شد. خب وقت ما هم گذشته، ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
دول وجود ربطیه، یعنی میخوام بگم اون مالکیتی که ما میفهمیم که اصل وجود با این معلول هیچ فرقی نمی کنه.
مالکیتی چی میکنه؟
مالکیتی که
یعنی حق تعالی مالک همه اشیاء است.
اون مالکیتی که ما میگیم که علم من، مثلا ما گفتیم چی؟ زید قائم است. اون قیامی که فهم دارایی به قیام رو ما میگفتیم این وجود ربطیه دیگه.
نه، اون دا اون بین قیام و زید رو میگفتیم وجود رابط.
قیام من دیگه،
قیام که به من منتسب بله. میشه اونو میگفتیم رابط، درسته؟ بله. الان میخوام یه کار دیگه بکنیم، میخوام بگیم نسبت حق با اشیا چجور نسبتی؟
مثل همین نسبتی،
مثل خود اون نسبت، نه که یک طرف دیگر دارد.
نه، یعنی میخوام بگیم مثل،
آره مثل دقیقا همون نسبت.
یعنی ما اگر بپذیریم که معلول وجود ربطی باشه و معلول هم وجود دارد، از این کارا نتیجه میگیریم که
رابط بسر خارج
هست.
بله دیگه، بله.
اونی که الان مثلا شد اونایی که میگن وجود ربطی فقط در ذهن است، اون وقت معلول رو چجوری حلش میکنن؟
از اون سوام که اصلا لطافت کار صدرا هم به هم میخوره. تو زیبایی، یعنی فکر میکنن که رابط فقط در دو طرف باید باشه. این بعد یه رابط یه چیز دیگه است. چه توضیح میخواد بدید؟ بهترین توضیح این فی غیره است. اصلا شما از زیبایی که اصلا چرا از این راه رفتن؟ چرا رابط را آوردن؟ فلسفه برای چی آوردن؟ و بعد هی پله پله رفتن تا اینجا. در جایی که لطافت کار، قشنگی کار، اگر مثلا تو معالین باز بخوان همین رو بگن، خب همونه دیگه، همون هویت در خارج باز اثبات شده.
واجبه باید یه اثبات هم بشه که وجود
به بیان دیگر با کاری که صدر متعلق کرده بازم اثبات میشه، باید که این تقسیم خارجیه
خارج.
اسمی و رابط، که اسمی خدا باشه، رابط معلوم باشه.
حاجه ما یه فرقی واقعا بین همین زید قائم و قیامی که میفهمیم از زید
قیام، نه ربط قیام با اون خود بده. قیام نه، خود قیام یک معنای اسمیه.
خود قیام که بله،
خود ربط قیام به زید رو داریم میگیم.
قائمیتی که میفهمیم،
قائمیت باز مواظب باشه، این ربطه.
خب اون ربطه چی میشه؟ اون
فی غیره، وجود فی غیره است.
قیام در زید اومده.
آره، همون میخواد که قیام رو بیاره مال زیدش کنه.
بله، الان اینو ما واقعا یه فرقی بین این و وجود معلول علت میفهمیم. یعنی
چرا نیست؟ در چی هست؟ گفتم اون دو طرف در اصل وجود داره. نه نه، در اصل سمت وجود یکیه.
یکیه.
در
باید ثابت بشه.
خب ثابت اینجا تو معلول باید ثابت کنیم که معلول هیچ هویتی جز نسبت به علت نداره.
اگر
جز در علت بودن نداره.
اونی که میگه وجود ذهنی صرف وجود رفتی، اون وقت معلول رو باید بگه که فقط ذهنی معالی وجودشو.
نه این کار که نمیکنه، لذا میگه این رابط با اون رابط فرق میکنه، میگه دو تاست، میگه دو قسمش میکنه، میگه رابط غیر رابط چیز تو گذاره با رابط معلولی که صدرا میگه فرق، این خارجی اون ذهنیه. ما میگیم اگه میگید فرق میکنه، تو هویت بنیادینش فرق میکنه، بله موتنش فرق میکنه، اون تو دل گزاره است، اون مثلا تو بین جوهر و عرض این یه چیز دیگه است.
به گزاره یک کار نداشتیم،
نه اونا شهری، یکی گزاره است، یکی رابط تو خارج. من میگم رابط تو خارج چه تحلیلی داره؟ تحلیلشو بگیم. هر چی تحلیل میکنه میبینیم دقیقا میشه اون رابط در... نه اینکه میشه رابط در قضیه، جنسش، هویتش، بنیادش همون جوری میشه.
استاد میشه گفت که معقولات ثانی فلسفی از نوع وجود رابط هستن، رفتی هستن؟
معقولهای ثانی فلسفی معنای حرفی وجود نیستن، خودشون معانی حرفی دیگری هستن. بله از جهت حرفی بودن شبیه میشن. ما اینه که داریم مطالعه میکنیم، میخوام بگیم وجود هست و حرفیه، اونجا چیه؟ وحدت هست و حرفیه، فعلیت هست و حرفیه، فقر هست و حرفیه، علیت هست و حرفیه.
اونا میگن صفات وجود.
آره اونا صفات وجود، یعنی معانی دیگری دارن. ما اینجا بحثمون راجع به خود وجوده. میگیم وجود که معنای اسمی داره میشه معنای حرفی هم داشته باشه، یعنی در یک معنای اسمی دیگر غرق باشه، میگیم بله. یا که یکی میگه نه، مثلا توجه کردید؟ مواظب باشیم، این نکته یکی از جایی که در واقع مشکل وجود میاد همینه. یه خورده بیانات خود این آیون هم مقصره. آدم فکر میکنه که مثلا وجود حرفی چیز وجود رابط همه یه همون معقوله هست. نه، معقوله ثانی مثل وجود رابط معنای حرفی یک متن هستن. این یک متن وجودی اگه داشته باشیم ممکن چند تا معنای حرفی داشته باشه. یه معنای حرفی چیه؟ فعلیت، علیت، فقر، غنا، مثلا چیز هر چیز دیگه مثلا وحدت مثلا اینا. یه معنای حرفی چیه؟ وجود فی غیره. اگه داشته باشه وجود فی غیره یک معنای حرفی از معانی حرفیه.
تو شعر منظومه وجود رابط اومده،
شما شون تونه
اما این معنای رابطه بین زید و قیام رو هم میتونیم با اتفاق نظر استقلالی ببینیم.
بله این التباس صد رو میگه تو ذهن میتونید این تبدیل رو انجام بدید، ولی دیگه اون معنای رابط نیست. وقتی اسمی کردید دیگه نقش رابط بودن از دست میره. یعنی مثلا شما وقتی میگید حصول قیام برای زید، در اینجا به خود اون حصوله توجه کرد. یه وقتی میگید زیدون قائمون، اصلا اون رابط دیده نمیشه. آره تو قضیه دیگه میشه موضوع، توی قضیه دیگه میشه موضوع، ولی این داستان ادامه داره. یعنی رهاش نکنید، نکته خوبی رو توجه کنید، رهاش نکنید. جوابی که صدر میده همینه، میگه شما در یک قضیه دیگری خودش رو محکوم الله قرار میدید، مورد توجه دیگه این محکوم الله نقش رابطه دیگه نمیتونه بازی کنه، خودش معنی اسمیه،
وقتی
اشاره ای هستش به اون رابطه، اون رابط حتما غیر استقلالی فهم میشه، یعنی اصلا دیده نمیشه، نمیتونه موضوع و محمول قرار بگیره، دیده در موضوع و محموله. بله؟
فقط دیده دیده میشه.
نه من دارم صدر رو میگم. صدر میگه چی؟ تو ذهن فقط انقلاب به وجود میاد. علامه الان یه جوری گفته که نه مشخص نگرده. من گفتم یه تحلیلش اینه که مثلا صدر میگه تو ذهن این انقلاب به وجود میاد. در خارج واقعا اون حالت ربطی داره، تو ذهن انقلاب به وجود میاد. گفتم یک چیزی که میتونه توجیه کنه رو برات میگم. حالا در اصل خلاف ظاهر اینه که با عقل مخالف باشه، میگیم اشکال نداره، این دلیل لبی غیر لبی در واقع کمک
میکنه. مولا صدرا هم میگه در عالم خارج همین تبدیل میتونه صورت بگیره.
نه
مولا الله، یعنی گفتی شیرینی وقت چیه؟
نه اون چیز دیگه است.
خب الان این چیزا، این علامه میگه در عالم خارج هم میتونه تبدیل صورت بگیره.
چرا تو این شرمنده مولا صدرا نمیاد؟
شرح منظومه به اونجایی که من از شرح منظومه اشاره کردم که بحث تو بحث مواد ثلاث و جهل اون بحث را آورده، توجه کردید در دل اون بحث را باید شما پیگیری کنید. شرح منظومه متاسفانه برای بحث وجود رابط بحث مستقل نه صدر را آورده بهشون نیاورده. آره مثلا مواد ثلاث آوردید در دل مثلا وجود رابطی نگاه کنید، اینجا وجود نفسی و وجود رابطی، این وجود رابطی به اصطلاح قدیم بعد تبدیل میشه به رابطه، اونجا توضیح میده. بعد اینجا نیست دیگه، دو جا دیگه استاد
طبق تحلیل دوم
نسبی نمیشه،
مثلا هر میگه یه
واقع اینجوریه. تحلیل دوم که قشنگه، دوم یه واقعی
میشه مثلا
نسبی نمیشه. این نسبی معناش میره که این در شرایط واحد دو جور دیده بشه، این شرایط واحد نیست، مثل این ساختمون شما از بیرون ببینید یه جوری، از درون ببینید یه جوری دیگه است. این میگه واقع به گونه ای که به شما جواز میده دو جور نگاش کنید. این اگه واقع نباشه نمیتونید این جواز برای ذهن آزه، واقع به گونه ایست که به شما جواز دو جور نگاه کردن رو میده. اون نسبیت در معرفت که اونا میگن دیگن همین شیء واحد در شرایط واحد ممکنه این باشه ممکنه این نباشه. این غلط، شیء واحد در این شرایط اینه. بله اگه مثلا نگاه تو اینجوری نگاه کردی، بله میتونی یه جور دیگه بگی، حرف دیگه بزنی، توصیف دیگری بکنی. اگه اینجوری نگاه بکنی ممکن توصیف دیگری بکنی، اگه بازش بکنی ممکن توصیف دیگری بکنی. این نسبیت نیست، بعضی متوجه نیستن، فکر میکنن مثلا اگر یه عالم یه حرفی زد، مثلا میگیم اینو تعریف کن، تعریف کرده، یه عالم یه جور دیگه، اگه این تعاریف با هم تناقض نداشته باشه مشکلی نداره، چرا ممکن از زاویه نگاه مختلف دیده شده باشه، اون وقتی مشکل داره که تناقض. اونا نسبیت گراها میگن تبیین های متناقض اشکال نداره. ببینید اصلا مرد نسبیتی که اونا میگن با نسبیت ما میگیم چیه، اونا نسبیتی که میگن منجر به تناقض میشه، یعنی میگن اشکال نداره، میشه بگیم هست هم میتونیم بگیم نیست، سیاه هست سیاه نیست، توجه کردی؟ ما میگیم نه، اگه اینجوری نگاه کردی سیاه، ولی اگه اینجوری نگاه کردی سفید، اشکال نداره و این تناقض نیست.
بیان سوم بود در توضیح این، تقریبا حالا یه جوری تو ذهن ما تشبیه شد به بحث وجود ذهنی که خودش کیف بود در دل این کیف چی بود. بعد همونطور که اونجا انقلاب رو رد کردیم، مخالفت کردیم با انقلاب، گفتیم که انقلاب جوهر عرض دو تا چیز آز شده، در اینجا هم در این بیان سوم
انقلاب رو چیز گفته بود آیون دیگه، گفتم ما ردش کنیم. خب
در اینجا هم که ما گفتیم زمان اختلاف نوعی هست که انقلاب مال باشه، فی نفسه فیلره و فیلره به فی نفسه نشد. الان در بیان سوم دیگه انقلاب مطرح نیست که بخوایم اختلاف رو بزنیم، یعنی این بیان سوم
حل میکنه قضیه رو. این در واقع اختلاف نوعی که میگیم نه تبدیل میشه، در واقع تبدیل نیست.
تبدیل نیست.
درست داره، یعنی اتفاقا خوب میشه اینجا، یعنی انقلاب نیست و درست، یعنی واقعیت دست نمیخوره،
زاویه نگاه شما فرمیده، زاویه نگاه شما باز اون واقع به شما اجازه میده، منتها غیر از اون تفسیر دوم است. تفسیر دوم میگه وجود تبدیل میشه به اسمی برمی، به این قابل پذیرش نیست از یه جنبه. وجود یعنی چی؟ توجه کردید؟ این میگه شما از یک جنبه که نگاه میکنید با اون جنبه دیگه کاملا فرق میکنه و متفاوت هست.
اصلا این تفسیر علامه دیگه
حالا یعنی انقلاب نه نمیسازه، این انقلاب بدین معناست. چون با اون اولی هم میگفتیم تو ذهن منقلب میشه، میگه ممکنه چیزی با ظاهر نمیسازه، میخواد بگه واقعا خارجیه. او توجیه التفات داره یکم این باز قرینه داره.
الان روایات و آیات ما
اذان رو گفتن بریم نماز ما
صداش نمیاد، صدای قرآن
نمیاد. نه
قرآن
پنی بگم بعد
از این
چون سآل نمیاد
شما میتونه که وجود ربطی ربط بین موضوع و محموله، بعد
وجود ربطی تو گزاره ربط بین موضوع و محموله
خارجم بین همون
جوهر و عرض که محکی منها باشاره.
بعد قدرت هستم که میگن که این نشون میده که این دوتا وجود تو یه نقطه با هم مشترکن، که این یه وجود تو اون نقطه است، همین وجود رابط. مثل دوتا دایره که وقتی ما مثلا یا تو هم میکشیم یا خدمتتون عرض کنم تو یه جا همدیگر قطع کنم تو اون نقطه با هم ارتباط دارن.
خب
اگه اینجوری باشه ما امر سومی نداریم، دقیقا ما دوتا چیز داریم که در یه نقطه با هم دیگه درگیر شدن.
اون با تشبیه که نمیشه پیاده کرد که اون نقطه ما بس بگیریم دوتا معنای اسمی های دوتا معنای اسمی میتونن با هم تلاقی نقطه بار داشته باشن.
آخه اینجا میگه یه اتحاد ما اینجا بینشون
اتحاد هست. ما شما تشبیه کردید به نقطه، میگه خواهم اون نقطه کافیه دیگه، دیگه چیز دیگه اتفاق. ما میگیم استدلال ما این دوتا وجود نفسیه، دوتا وجود نفسی چجوری میخوان با هم تداخل کنن، با هم ارتباط برقرار کنن، اون نقطه چجوری برقرار میشه بین دوتا وجود نفسی؟ راجع کردید ما میخوام بگیم که این نقطه ای چیز گتری نیستش، یک وجود دویده در دو تاست که اینا رو به هم پیوند میده، ربط بین اینا رو برقرار میکنه. حالا تو فصل سوم وقتی میایم تحلیل میکنیم هویت عرض رو، یه خورده بازتر میشه این بحث.
حاجا تو این بحث این که میگید وجود در مقایسه با اقلالا ربط عین ربطن، درسته؟ این ربط مثلا فرض کن تو بحث قضیه ما که انسان زاهک بود، این اصل داره در واقع ذهن رو برای انسان ثابت میکنه. آره. تو اینجا خدا چه چیزی اصلا چرا باید یه ربطی داشته باشه؟ یعنی چی میخواد براش ثابت بشه؟
یعنی خب هر تعالی یک
هدف ربط
یک حالتی را یک نسبتی را نداشته الان دارا شده، توجه کنی یعنی یه چیز دیگری نیست که به خدا مرتبط بشه.
خب پس نیازمند به ربط
یعنی؟ آره نه نیازمند خودش ربطه، نیاز به رب نیست. اینجا میخوام بگیم که تمام معلول خود ربطن، نه یه چیزی رو به چیزی مرتبط کنه. توجه کردید؟
خب ربط باشن که چی بشه برای هفته حالا؟
یعنی همین مثلا در دقتایی که بعدا انشالله پیدا خواهی کرد اینا، نسبت انسان با افعال خودش چجوریه؟ مثلا شما مثلا این پلک چشم رو پلک میزنید، مثلا باز میکنید میبندید، ما داریم کار انجام میدیم. کار یعنی چی؟ دقیقا نسبت حق با اشیا هست. راجع کردین اینجوری که یک چیزی باشد و بعد چی بخواد مثلا با حق مرتبط بشه، یه ارتباطی باشه، و اینجوری نیست. تمام هستی فعل الله و فعل جدای از فاعل نیست. مثلا معما مثلا ساده انگاری میگم، مثلا ببینیم که مثلا من یه چیزی رو مثلا ساختم، ببینم این فعل من، این فعل من نیست، فعل من همون حرکت دادن دستای منه. توجه کردید؟
اون چیه اونی که خالص
فعل من همینه. من چی؟ من علت این هستم. دقیقاً نسبت من با این حرکات دست چیه؟ همینه. این من حرکات دستم همین. تمام شد. دیگه چیز دیگری نیست اینجا.
اون وقت فعل و انفعالاتی که در خود خدا پیش میاد.
نه. اون حالا توضیحش میاد که این یعنی چی؟ این در محل فعل، نه در محل ذات پروردگار. توجه کردی؟ ولی اینو موضوع باشه، یعنی این خیلی واضحه، یعنی اندیشه کلامی اگه دقت بکنید، الان برای مردم یه حرف میزنیم یه چیزی، ولی اندیشه کلامی واقعا عقیمه، نفر توضیح بده واقعا سر از شک درمه، ولی خفی فیلم رو مثلا خدا یه طرف یه فضای بازی از خالی خالی، توجه کردید؟ بعد هی یه چیزی رو مثلا یه پرت میکنه اون برد، توجه کردید؟ یه پرت میکنه این برد، پرت میکنه، واقعا تعلیم میشه آین جدا جدا جدا.
خب اگر یه
چیزی گناهی بکنه خلافه، حالا بسید درست میکنیم، اونه مهم نیست. مثلا شاهکار خداوند اینه که ببینید مثلا شما تو ذهنتون نگاه کنید، الان تو ذهنتون یه چیزی خلق کنید، در جا اراده کردید خلق کن فیکن، درسته؟
یه قاشق،
حالا یه قاشق مثلا توجه کردید، یه گل مثلا، درسته؟ یک هر چیز دیگری شاهکار خداونده. اینا نباید الان بحث کنیم. شاهکار خداوند اینه که شما اگر تونستید یه چیزی خلق بکنید تو ذهنتون که این خودش بتونه راه بره، اختیار داشته باشه، توجه کردید؟ تا همونجا، تا همون صحنه لازم میشه الامر بین الامرین، کاملا تو اون صحنه است. هر چی بازی کنید در تحت بستر اون تو زمینه حضرت حق دارید بازی میکنید، ولی خودت داری بازی میکنی. خدا بعد خدا، من بعد من. اگر ما نمیتونیم، اون احسن الخالقینه که میتونه فعلی داشته باشه، اون فعل اختیار داشته باشه. ولی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. البته ما که ضعیف هستیم، چرا این ذهنیت های ما اتفاق اختیار ما دست اینا هست، نمازی میخواییم بخونیم اصلا اختیار ما دست ما نیستش، این خیال ها خودشون میان میرن، خودشون رجه میرن، توجه کردید؟
این بحثا
کجا نیست؟ اختیار اصلی نفس ما اینا رو نیست.
این بحثا کجا مطرح میشه؟
این بحثا انشالله که تا پایان اسفار که رسیدید یواش یواش به این تحلیل‌ها دست پیدا
می‌کنید.
اگر خوب بخونید، خوب کار کنید، منظم بدون انقطاع با دغدغه بخواید مباحث متوجه بشید، انشالله اینجوری خواهد شد.
تقریر دوم و سوم که از علامه فرمودید، اینا مبتنی بر اینه که ما تو واقع در حقیقت بگیم که
تو واقع کار میکنید،
ولی اون تحلیل اول میگه
رو، ولی یک نتیجه مهم داره که علامه دیگه نمیشه ماهیت بر تو خارج.
و تحلیل دوم و سوم این با اصل انفعال آیا میسازه؟
چرا؟ اتما ما چون منفعل از واقع هستیم و واقع دو چهره هست، ما اینجوری میشه.
واقع دو چهره یعنی چی؟ یعنی واقع یعنی شما سر سفسطه رو خشتر میدید؟
نه سفسطه
دو چهره آخه یعنی
نیست، دو چهره نیست، دو چهره هست، حتما هم دو چهره هست، نه یک سفسطه نیست، هست نیست،
یعنی نه دو چهره هست، دو چهره یعنی مثلا این که مثلا میگم بعدم این از همین جا شروع شد.
مثلا نگاه کنید، مثلا قرآن میفرماید
دو چهره نه نه این سفسطه سفید است. یا
قرآن چی میگه؟ و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. جواب نیست. و ما همون موقعی که تو برد خودش میگه تو برد کردی، ولی تو برد نکردی. تجه گردی میگه تو برد کردی، ولی تو برد نکردی، خدا برد کرده. دقیقا اینجا را اینا را میگیم حیرت های هستی شناختی. این با دست میشه در جا خودش آقا به این مقدار کافی نیست. میخوام فقط بگم یه طرحی وجود داره برای تبیین این بحث.
اما میخوام بگم این الان دو چهره بودن و واقعی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی هم مثلا اینجوری هست، هم
بهتر اینا رو نگم، درسته؟
نه خیلی خوب
بقیه میگن، حالا شما بگید نگید در ما تاثیر نمیذاره، ولی ذهن ما چی میشه؟ آروم نمیشه
در حال دیگه.